صبحانه با خبر.
برای بچه ها حاضرین؟ امیر حاضری؟
بله.
نوشین؟
بله.
3 2 1
صبح روزای شنبه آفتاب یه جور دیگر، قسم به بانی نور، نورش یه نور دیگر. آهای آهای روزگار، من یا به دنبال من، 6 روز هفته هست و همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
از 7 جاده عشق، از پشت آسمونا، آفتاب روز شنبه، از صبحانه با خبر به خونه شما اومده. آماده باشید تا لحظاتی دیگه بانگ بامدادی رو میشنوید. شنونده های صبحانه با خبر، اونایی که از حالا رادیوهاشون رو باز کردن، خودشون رو آماده کنن برای یک شنبه فراموش نشدنی. شنبه 10 دی ماه 1390 خورشیدی، 31 دسامبر 2011 میلادی، یعنی سال 2011 خداحافظی میکنه. شما مهمون صبحانه با خبر آخرین برنامه سال میلادی 2011 هستید، یعنی از فردا وارد یک سال جدید میشیم، 2012. خوش آمد میگم به همه اونهایی که امروز قراره به دنیا بیان و تبریک میگم به همه اونهایی که امروز تولدشونه. هرچند که شنبه ها میتونه تولد همه ما باشه، چرا که شناسنامه همه ما از شنبه آغاز میشه، شناسنامه زندگی و کاریمون، برای محصلا، برای کارمندا، حتی برای خانمای خونه دار. چند تا خبر جالب رو دیدم براتون بگم که پس از اون بریم یواش یواش خودمون رو آماده کنیم برای شنیدن خبرهای اصلی از نوشین سید حسینی. اما بسیاری از منتقدان در مورد ثبت نشدن پرونده برج میلاد در فهرست آثار ملی معتقدند که تا زمانی که بسیاری از آثار تاریخی تهران هنوز در این فهرست ثبت نشده، ثبت برج میلاد ضرورتی نداره. پس به این ترتیب طبق نوشته خبرگزاری های ایران، برج میلاد ملی نشد. ما یک خبر دیگه برای اونهایی که باید سربازی برن. قانون خدمت سربازی بر اساس پیشبینی های صورت گرفته از امروز 10 دی ماه اجرایی میشه. این رو جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفته و آقای موسا کمالی گفته قانون جدید خدمت وظیفه عمومی از همکنون شروع شده، اما در برخی از موارد خودش نیازمند اجازه فرمانده کل قواست. لغو معافیت دو برادری، رد کاهش دوره سربازی، کوتاه شدن معافیت تحصیلی، تکذیب افزایش حقوق سربازان، حذف معافیت تک فرزند ذکور با پدر بالای 60 سال، همچنین تا وضعیت خدمت سربازی افراد مذکر مشخص نشه، مشمولان حق دریافت وام از بانک ها رو هم ندارن، از جمله اصلاحات قانون جدید خدمت سربازیه. خودتون مراجعه کنید بخون، خیلی این قانون پیش در پیچه، واقعا نمیدونم که خلاصه چجوری هستش برای اونهایی که میخوان برن سربازی، به نفعشونه یا نه. شما که سربازی رفتی امیر جون؟ رفتی؟ چند سال؟
28 ماه.
28 ماه سربازی بودی؟ خب من نرفتم. و یک خبر دیگه هم برای اونهایی که ماشین رونی میکنن، راننده ها، نه راننده های خودروهای سنگین، راننده، بلکه راننده هایی که خودروی شخصی دارن. معطل پارکینگ تهران به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ریشه‌ای تر از اون چیزیه که با چند تا پارکینگ حل بشه. البته اینجا هم که ما زندگی میکنیم مرکز شهر همینطوریه، یعنی موزل پارکینگ یک موزله و پلیس تا میتونه این ماشینا رو جمع میکنه میبره و کلی کرون کرون پول میگیره. و حالا این رو بگم که ماراتون اسمس به صبحانه با خبر از همین لحظه شروع شده، بس فراموش نکنید. شما میتونید به برنامه ما گرمی بیشتر بدید، حداقل ما رو انقدر انرژی بهمون بدید که پر انرژی تر این صبحانه با خبر رو پیش ببریم. 2-0-2-0-6-0-3-87-41-50.
سلام 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 همه کی سلام همه کی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
این آهنگ خیلی جون میده برای شمارش معکوس خبرها که میخواییم بریم سراغ نوشین سید حسینی عزیز که کنار ما نشسته تا خبرها رو برای شما بخونه. من از امیر میخوام، کارگردان فنیمون، یک اوجی به ما بده که دیگه پس از اون بریم با انرژی نوشین خبرها رو بخونه. سه دو یک، این شما صبحانه با خبری ها و این هم نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی آیت الله خامنه ای را سلطانی جائر و ستمگر توصیف کرده است. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. اما خبری از سوریه. سازمان ملل متحد از مقام های سوریه خواست برای دسترسی بلامانع ناظران اتحادیه عرب به مناطق ناآرام در آن کشور همکاری های لازم را به عمل آورند. این درخواست سازمان ملل پس از آن مطرح شد که به گفته فعالان در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای امنیتی سوریه و معترضان ضد حکومتی دست کم 20 تن کشته شدند. بنابر گزارش سازمان ملل از آغاز درگیری‌ها در سوریه بیش از 5000 تن جان خود را از دست دادند. میانمار یا برمه سابق روز جمعه تاریخ برگزاری انتخابات میان دوره پارلمان آن کشور را اعلام کرد. بنابر این گزارش آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی نیز در این انتخابات که حدود 3 ماه دیگر برگزار می شود شرکت خواهد کرد. حزب خانم سوچی سال گذشته در مخالفت با روند انتخابات پارلمانی میانمار که از سوی دولت نظامی تعیین شده بود از شرکت در آن خودداری کرد. به دنبال انجام یک رشته اصلاحات از سوی دولت غیر نظامی تازه بر سر کار آمده در میانمار، حزب لیگ ملی برای دموکراسی نیز نسبت به حضور در انتخابات میان دوره این کشور ابراز تمایل کرده است. بروز آتش‌سوزی گسترده در یکی از پارک‌های جنگلی شیلی در روز جمعه موجب تعطیلی موقت این پارک پربازدید کننده شد. بنابر گزارش‌ها مساحت وسیعی از این پارک جنگلی که سالانه بیش از 100 هزار بازدید کننده دارد، طعمه حریق شده است. سباستیان پینرا رئیس جمهوری شیلی اعلام کرد که این پارک تا 1 ماه دیگر باز نخواهد شد. سخنگوی رزمایش دریایی موسوم به ولایت نود گفت مرحله تاکتیکی این رزمایش شامگاه جمعه به پایان رسیده و سومین مرحله این رزمایش یا مرحله قدرت بامداد شنبه آغاز خواهد شد و تا روز 12 دی‌ماه ادامه خواهد یافت.
نوشین ممنون که خبرها رو خوندی. اسمس هم داره میرسه، منتظر باشید که اسمس هاتون هم میخونیم. اما اجازه بدید که در ابتدای راه اون چیزی که امروز محور بخش اول صبحانه با خبر در ساعت 7:09 بامداد روز شنبه، صحبت هایی که اخیراً ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی در زندان اوین کرده و در نامه‌ای که به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته عنوان کرده. آقای قدیانی در نامه خودش از کلماتی همچون مستبد امروز، سلطان جائر و خودکامه استفاده کرده برای توصیف رهبر جمهوری اسلامی ایران. ابوالفضل قدیانی اولین بار در دیماه 88 خورشیدی بازداشت شد و به اتهام توهین به رئیس جمهوری ایران آقای احمدی نژاد به 1 سال زندان محکوم شد. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چند روز پیش هم به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 3 سال زندان دیگه محکوم شد. این در حالیه که آقای قدیانی در جلسه محاکمه دو ماه قبل خودش در دادگاه انقلاب شرکت نکرده و اون رو غیر قانونی دانسته بود، زیرا به گفته آقای قدیانی دادگاه سیاسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار بشه. گزارشی رو بشنوید از صحبت‌های ابوالفضل قدیانی در گزارشی که بهروز کارونی تهیه کرده.
ابوالفضل قدیانی دو روز پس از محکوم شدن به 3 سال زندان دیگر در نامه از زندان اوین از سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. این زندانی سیاسی نوشته است: من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خیش را نگذاشته ایم که 3 دهه بعد آقای علی خامنه ای این گونه بر کشور سلطنت کند و ملت از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید تا امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را در تمامی مراتب به بازیچه‌ای برای اعمال قدرت مطلقه خود بدل کند. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه خود که در زندان اوین نوشته شده گفته است: به مانند هر سلطان جائری، زندان، حصر و خفه کردن هر بانگ مخالفی در سطر سیاست‌های مملکتداری رهبری قرار گرفته است. او با اشاره به برخورد حکومت با منتقدین و مخالفین افزوده است که 2 موضوع مانع سرکوب افسونتر مخالفان توسط رهبری است: اول ترس او و دوم آگاهی و مقاومت گسترده وسیع مردم. این فعال سیاسی زندانی نوشته است: قبضه کردن قدرت و قائل شدن حق مطلقه ابدی در اداره امور مملکت ایران عملاً مقابله با خواست تاریخی ملتی است که حداقل در 150 سال گذشته در جهت نفی استبداد و سلطنت مطلقه از پای ننشستند. ابوالفضل قدیانی نوشته است: خودکامگی ام الفساد است و این عمده فسادی است که یک کشور را به قهقرا و نگونبختی می‌کشاند. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از نامه خود در مورد انتخابات مجلس اسفند ماه سال جاری نوشته است: صاحبان قدرت اگر بر این باورند که رهبرشان محبوب ترین چهره در نزد مردم است، برای سنجش این ادعا به حق تضمین شده ملت در اصل 127 قانون اساسی گردن بگذارند و با آزاد کردن آقایان موسوی و کروبی نگاه کنند که چگونه سیل مشتاق میلیون ها ایرانی آزادی خواه در خیابان ها جاری می شود که فاتحه استبداد را می خوانند. این فعال سیاسی اصلاح طلب زندانی در نامه خود نوشته است: رهبر کنونی ایران شجاعت در اختیار قرار دادن چنین فرصتی را به مخالفان خود ندارد و افسوده است که آیت الله خامنه ای باید انتظار آن را داشته باشد که مردم تحت ستم از هر فرصت و روزی برای ابراز مخالفت با او بهره بگیرند. ابوالفضل قدیانی در پایان نامش از آیت الله خامنه ای خواسته است که اگر در پی راه و علاج است، به جای انجام اقداماتی مانند تغییر ساختار ریاستی به پارلمانی از قدرت دست بکشد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. همینجا بگم که در صبحانه با خبر میتونید درباره نامه‌ای که آقای ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی در زندان اوین برای آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده هم شما نظراتتون رو از طریق صبحانه با خبر هم با دیگر شنوندگانی که صبحانه‌شون رو دارن در کنار ما میل میکنن در میون بذاریم. اما در همین ارتباط کیان معنوی همکارمون گفتگویی رو داشته با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران و در ابتدا درباره اهمیت این نامه از آقای محمدی پرسیده در واشنگتن.
اهمیت این نامه بدانجا برمیگرده که عضو یک سازمان سیاسی مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که دارای وزنه سیاسی هست در میان اصلاح طلبان، آقای خامنه ای رو این گونه مورد خطاب قرار میده و این گونه خطاب قرار دادن هم کاملا بی‌سابقه هست، نوعی تغییر مسیر رو، نوعی به یک معنا رادیکالیزه شدن جریانات مخالف در ایران رو حکایت میکنه.
از چه نظر شما این نامه رو بی‌سابقه میدونید؟
این کاملا برمیگرده به این که اصلاح طلبان بالاخص گروه هایی که حدود 2 دهه امیدوار بودند که این حکومت بتواند به مسیر درستی برگرده، شرایط امروز رو کاملا به سمت سقوط حکومت می‌بینند. آقای قدیانی در نامه مکرراً اشاره کردن به اینکه به جای اینکه مردم از حکومت بترسند، امروز این حکومت است که از مردم می‌ترسه. حکومتی که در آستانه سقوط قرار گرفته از مردم می‌ترسه.
آقای محمدی، آقای ابوالفضل قدیانی این نامه رو از داخل زندان نوشتن. آیا در این صورت فکر می‌کنید میشه این نامه رو به گونه‌ای به نمایندگی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تلقی کرد یا اینکه نه ایشون در این نامه نظرات شخصیشون رو ابراز کردن؟
به نظر من حتما اینطور هست. اعضای دیگر سازمان شاید بدین ترتیب این مطالب رو بیان نکرده باشند، مجموعش رو در یک نامه، اما به طور پراکنده هم اعضایی که در خارج کشور بودند و هم تک تک اعضا مثل آقا جری در گذشته یا آقای تاجزاده در همین هفته های اخیر آقای خامنه ای رو مورد خطاب قرار دادن. متأسفانه نامه آقای قدیانی بی سابقه است از جهت لحنش.
فکر میکنید استفاده از این لحن در چنین مقطعی چه دلیلی داره؟ همونطور که میدونید پیشتر هم نامه های خطاب با آیت الله خامنه ای نوشته شده، اما چرا امروز از این لحن استفاده میشه؟
این کاملا برمیگرده به اینکه ما در آستانه انتخابات مجلس هستیم و فشار حکومت برای اینکه یک انتخابات آرام و بی سر و صدا رو داشته باشه بر فعالان سیاسی افزایش پیدا کرده. بازداشت های فعالان سیاسی در دو ماه گذشته زیاد شده، در ملاقات های زندانیان سیاسی حکومت ایجاد دشواری میکنه برای اینکه بر خانواده ها ایجاد فشار بکنه، و همچنین احکامی هم که دادگاه ها صادر میکنن از جمله افزایش زندان آقای قدیانی و 8 سال زندان آقای یزدی کاملا نشون میده که حکومت هراسان و در واقع ترسناک هست از اینکه با نوعی فعالیت سیاسی پیشبینی ناشده مواجه بشه.
در هفته های اخیر بخش وسیعی از جناح اصلاح طلب در ایران به گونه ای در مورد شرکت در انتخابات مجلس پیش رو ابراز تردید کردند. به تازگی 39 زندانی سیاسی اصلاح طلب از داخل زندان تاکید کردند که گرم کردن تنور انتخابات به تحکیم استبداد در ایران کمک میکنه. آیا میشه نامه آقای ابوالفضل قدیانی رو تایید این نظریه شرکت نکردن در انتخابات ارزیابی کرد؟
کاملا همینطور هست. یعنی من معتقد هستم که جناح اصلاح طلب کاملا ناامید هست از اینکه اصلاحی از صندوق رأی در داخل جمهوری اسلامی صورت بگیره.
خب حالا فکر میکنید عکس‌العمل حکومت نسبت به این گونه نامه‌ها چی هست؟
عقلانیت سیاسی اقتضا میکنه که حکومت فشار خودش رو بر زندانیان، خانواده زندانیان و فعالان سیاسی در آستانه انتخابات کاهش بده. اما آنچه که در صحنه عمل واقعا انجام خواهد شد به نظر من فشار بیشتر حکومت خواهد بود بر کسانی که فعال بودند و فعال هستند در عرصه سیاسی در ایران، و همچنین در فضای عمومی هم بر ارعاب افزوده خواهد شد. اصولا مجموعه حکومت در شرایط امروز حاضر نیست هیچ گونه ریسکی رو بپذیره.
مجید محمدی بود در واشنگتن در ارتباط با نامه‌ای که ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی نوشته. یک بار دیگه میگم میتونید در صبحانه با خبر نظراتتون رو با ما و شنونده‌های دیگه‌ای که دارن صبحانه‌شون رو نوش جان میکنن در میون بگذارید. 20420663487415 ماراتون اسمس به صبحانه با خبر ادامه داره و اسمس هاتون رو در ادامه میخونم، اما اینجا اجازه بدید که ادامه بدیم برنامه رو با مطالب دیگه. برمیگردیم در کنار شما هستیم. صبح روز شنبه است، اولین روز هفته و اولین روزی که روزنامه ها دو مرتبه روی پیشخون روزنامه فروشی ها خودنمایی میکنن. همراه شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، امروز میدونم که یک خبر خوش برای اهالی مطبوعات هست و حتی برای روزنامه خانها.
بله، امروز روزنامه روزگار که در تاریخ 14 شهریور ماه گذشته به دستور شعبه نوع بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای 2 ماه توقیف شده بود، با گذشت نزدیک به 4 ماه بار دیگر دوره جدید انتشار خودش رو از سر گرفته. این روزنامه در صفحه اول خودش امروز با چاپ عکس‌های مصباح یزدی، محمد رضا مهدوی کنی، اسفندیار رحیم مشایی و محمد موسوی خوئینی تیتر اصلی خودش رو به آرایش جدید سیاسی در کشور اختصاص داده و گزارش‌های درباره رکورد بیکاری و همچنین دعوای خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد هم منتشر کرده. البته یک خبر بد هم برای اهالی مطبوعات و روزنامه‌خوان‌ها داریم امروز، و اون مرگ مشکوک یک کارتونیست هست در قوچ کوچان آقای گل محمد خداوردی زاده اونطوری که روزنامه شرق نوشته کارتونیست 37 ساله‌ای هست که بسیاری از آثارش در روزنامه‌های شرق، اعتماد ملی و برخی دیگر از روزنامه‌ها منتشر شده بوده. ایشون چهارشنبه گذشته از منزل خارج شده و به منزل دوستش رفته و بر اثر مرگ مشکوکی جان خودش رو از دست داده و ماموران نیروی انتظامی در حال تحقیق در این باره هستند.
اما جدای از این خبری که عنوان کردی و خبر خوشایندی هم برای مطبوعاتی ها نیست، روزنامه های رسالت و کیهان از پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر دادن.
امروز موضوع پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از عناوین اصلی اغلب روزنامه هاست. روزنامه رسالت، کیهان، جهان صنعت، تهران امروز، جام جم و دیگر روزنامه ها به این موضوع پرداختن. روزنامه رسالت نوشت که پرونده اولین گام انتخابات مجلس با ثبت نام اولیه 5283 نفر پایان ساعت اداری روز جمعه به پایان رسیدند. و مهمتر از همه روزنامه کیهان خبر داده که آقای علیرضا زاکانی که در حال حاضر نماینده مجلس و رئیس جبهه متحد اصولگرایان هست، اعلام کرده که جریان انحرافی دولت برای هر کدوم از نامزدهای انتخاباتی خودش بین 1 تا 3 میلیارد تومان بودجه کنار گذاشته و قرار است این بودجه رو برای راهیابی اونها به مجلس هزینه بکنه.
اما روزنامه ابتکار می نویسه که یکی از نزدیکان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره دلایل حصر سران مخالفان دولت گفته که حصر به خواسته خودشون صورت گرفته.
بله، روزنامه ابتکار گزارش داده که آقای مهدی طائب از نزدیکان آیت الله خامنه ای و همچنین برادر حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز گذشته طی سخنانی ادعا کرده که دلیل حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد که از رهبران اعتراضات پس از انتخابات بودند این هست که این افراد خودشون خواستند که اونها رو حصر بکنیم. البته آقای مهدی طائب تاکید کرده که یکی از دلایل حصر رهبران مخالف این هست که مردم اونها رو در اماکن عمومی نزنند.
و سرانجام از تهران امروز بشنوید که از افزایش هزینه رانندگان تاکسی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نوشته.
روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت رانندگان تاکسی پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و نوشته که قرار بود بعد از اجرای این قانون حمایت های همه جانبی از حمل و نقل عمومی به ویژه رانندگان تاکسی صورت بگیره از سوی دولت، اما بعد از گذشت 1 سال نه تنها حمایتی نشده بلکه آزادسازی قیمت ها سبب شده که هزینه رانندگان تاکسی بسیار افزایش پیدا بکنه. این روزنامه از قول محمد احمدی بافنده مدیر عامل تاکسیرانی تهران نوشته که هزینه رانندگان تاکسی در 1 سال اخیر 550 هزار تومان بیشتر شده و اغلب رانندگان تاکسی از این وضعیت ناراضی اند، چرا که اونها پیشتر 10 ساعت در روز کار می‌کردند و در حال حاضر برای جبران هزینه‌های خودشون مجبورن دست کم 14 ساعت کار بکنن.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
خب بپردازیم به ورزش. حبیب روشنزاده و ورزشکارها میدونم که خوشحال میشن به هر حال صدای آقای روشنزاده رو بشنون و یه مقدار ببینن در حال و هوای ورزش چه اتفاقاتی رخ داده.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال استقلال تهران و شاهین بوشهر باید در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران در یک زمین بی‌طرف بازی کنند. پس از مشخص شدن فینالیست‌های جام حذفی، عزیزالله محمدی نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مسئول مسابقات باشگاهی اعلام کرد تک بازی فینال قطعاً در یک زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد. اما شاهین بوشهر مخالف است و خواهان بازی به صورت رفت و برگشت است. برای استقلال فرقی نمی‌کند. عصر روز جمعه 2 بازی نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران برگزار شد که طی آن شاهین بوشهر با پیروزی 2 گله خانگی مس کرمان را حذف کرد و فینالیست شد. در تهران نیز استقلال با 1 گل تیم شگفتی ساز شهرداری یاسوج را شکست داد و جواز ورود به فینال را دریافت کرد.
پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال در پایان بازی این نظریه را که تیمش با احتیاط بازی میکرد رد کرد و گفت
نه ما اصلا احتیاط تو کارمون نبود، همیشه 90 دقیقه دقیقا تیم ما حمله کرد و دیدیم که موقعیت های زیادی را هم خلق کرد، اصلا احتیاط تو دستور کار ما نبود.
استقلال در شرایطی به دیدار تیم یاسوج رفت که 12 روز استراحت داشت، در حالی که تیم یاسوج ظرف 10 روز سومین بازی خود را انجام میداد و این به گفته جمشید قدیری سرمربی تیم یاسوج روی قدرت بدنی بازیکنان اثر گذاشته و به همین دلیل کمتر در یک سوم زمین حریف ظاهر می شدند.
تیم ما نیروش واقعا تحلیل رفته بود، اگر بازیکن ما می رفتن جلو ما گلهای زیادی رو می خوردیم از تیم استقلال.
فینال جام حذفی باشگاه های ایران جمعه 14 بهمن ماه شاهین بوشهر استقلال تهران، محل معلوم نیست. لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس که در تعطیلات کریسمس و ژانویه نیز همچنان ادامه دارد دیشب هفته 19 خود را با یک مسابقه آغاز کرد. لیورپول در خانه 4 گل زد، یکی به خود، 3 تا به تیم نیوکاسل. گل سوم استیون جرارد کاپیتان تیم در بازگشتی موفق.
Henderson, Gerrard, could this be the moment for Steven Gerrard? It is! He's back and he's back on the score sheet.
با این پیروزی لیورپول فعلا به رده پنجم رفته و نیوکاسل در مکان هفتم باقی ماند. امروز منچستر یونایتد تیم دوم میزبان بلکبرن است و فردا اول ژانویه تیم اول جدول منچستر سیتی در زمین ساندرلند خواهد بود. مسابقات تنیس حرفه‌ای پیش از فصل در ابوظبی حذف بازیکنان شماره 2 و 3 جهان را به دنبال داشت. رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان در مقابل هموطنش داوید فرر تای 2 ست شکست خورد و کنار رفت. راجر فدرر سوئیسی شماره 3 جهان نیز مسابقه را به بهترین بازیکن دنیا ژوکوویچ سرب واگذار کرد و حذف شد. فینال مسابقات تنیس ابوظبی که با شرکت 6 بازیکن برجسته جهان آغاز شده امروز میان نوواک ژوکوویچ و داوید فرر برگزار می شود. و از ترس دزدان دریایی مسابقه قایقرانی بادبانی میان کیپ تاون تا ابوظبی در 2 بخش برگزار می شود. آن بخش از مسابقه که در مسیر اقیانوس هند و از منطقه ناامن سومالی می گذرد با کشتی طی خواهد شد. قایق‌هایی که هر کدام حدود 15 تن وزن دارند با کشتی تا شارجه هم خواهند شد و سپس بقیه مسابقه در مسیر شارجه ابوظبی ادامه خواهد یافت.
خب میخوایم یه مقدار حال و هوای صبحانه با خبری ها رو الان عوض کنیم با یک موزیک شنیدنی، موزیکی که چند روز پیش یکی از شنونده ها گفته بود آقا درباره موزیک به قول مردم کوچه بازاری صحبت بکنید. و موزیک کوچه بازاری، خب خود هنرمندان این حرفه میگن موسیقی مردمی. از یکی از این خواننده ها گیتا که اون زمان قوقایی به پا کرده بود در کار خودش و دو ترانه خیلی معروف داره از جمله خواهش میکنم الو، یک ترانه رو انتخاب کردیم به اسم اگه عشق همینه. ترانه سرا و آهنگسازش هم آقای فیروز برنجیانه که در لندنه و با هم بشنم.
گریم اختیاری نیست آخه جز گریه منو کاری نیست، چرا جز بست منو یاری نیست. اگه عشق همینه، اگه زندگینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه.
اگه عشق همینه از گیتا، شنونده این ترانه خاطر انگیز هستید. امیدوارم که حسابی خاطراتتون زنده شده باشه، البته شما غمگین توی عشق نباشید و سرفراز باشید تو عشق.
از لبهای سردم خنده گریزونه، راز دل خستم هیچکی نمیدونه، بازی چه شدن تا که دل رو گول زدن تا که افسردگی تا که اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمم دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه،
گیتا، اگه عشق همینه.
دل به هر که دادم بی وفایی دیدم، چند جایی که عمری از عشق کشیدم. دل به هر که دادم بی وفایی دیدم، چند جایی که عمری از عشق کشیدم. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمان دنیا رو ببینه. اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمان دنیا رو ببینه.
خب این هم از اگه عشق همینه. امیدوارم حسابی حال و هواتون رو عوض کرده باشه. کلی اسمس اومده، آرش از مالزی اسمس زده، فرهاد، حسین از میهن، صادق از جزیره قشم، محمد اسلام افغانی، بهزاد و سعید از تهران. اینها افرادی هستن که خودشونو معرفی کردن. اونهایی هم که خودشونو معرفی نکردن، من حتما اسمس هاشونو محتواشو تا حدودی میگم اگر وقت به ما اجازه بده. اما بریم سراغ نوشین سید حسینی پس از شنیدن اگه عشق همینه، که کاری بود از فیروز برنجیان که امروز با اسم بابک رادمنش کار میکنه. ترانه آهنگ مال او بود.
متشکرم محمد. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و زندانی سیاسی آیت الله خامنه ای را سلطانی جائر و ستمگر توصیف کرده است. آقای قدیانی در نامه‌ای سرگشاده نوشته است که ملت ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی آن همه رنج نکشید و او و امثال او جان و مال و آزادی خود را نگذاشتند تا انقلاب اسلامی پیروز شود و امروز فردی به نام ولایت فقیه قانون را بازیچه اعمال قدرت مطلقه و مادام العمر خود کند. سازمان ملل متحد از مقام‌های سوریه خواست برای دسترسی بلامانع ناظران اتحادیه عرب به مناطق ناآرام در آن کشور همکاری‌های لازم را به عمل آورند. این درخواست سازمان ملل پس از آن مطرح شد که به گفته فعالان در جریان درگیری‌های روز جمعه میان نیروهای امنیتی سوریه و معترضان ضد حکومتی دست کم 20 تن کشته شدند. میانمار یا برمه سابق روز جمعه تاریخ برگزاری انتخابات میان دوره پارلمان آن کشور را اعلام کرد. بنابراین گزارش، آنگ سان سوچی رهبر حزب لیگ ملی برای دموکراسی نیز در این انتخابات که حدود 3 ماه دیگر برگزار می شود شرکت خواهد کرد. بروز آتش‌سوزی گسترده در یکی از پارک‌های جنگلی شیلی در روز جمعه موجب تعطیلی موقت این پارک پربازدید کننده شد. بنابر گزارش‌ها مساحت وسیعی از این پارک جنگلی که سالانه بیش از 100 هزار بازدید کننده دارد طعمه حریق شده است.
ممنون نوشین که خبرها رو خوندی. اما اونهایی که حالا اهل کتاب هستن و عادت دارن کتاب بخونن، نوبت اوناست که تازه‌های نشر رو بشنون از زبان فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
آثار جوانترین نسل داستان نویسان ایرانی داخل و خارج از کشور که گاه نسل چهارم نامیده می شوند، از منظر کمی بر آثار نسلهای پیشین پیشی گرفته و از منظر ارزشهای هنری و ادبی و عمق نگاه و بینش به بازتولید یکی دو الگوی تولید انبوه محکوم شده است. اما شمار معدودی از داستان نویسان این نسل با خلق آثاری با ارزش و جذاب از این محدوده فرا رفتند و داستان بلند مهاجر نوشته ی علی نگهبان که در هفته‌های اخیر در خارج از کشور منتشر شد از این دست است. بابک قهرمان اصلی و راوی داستان بلند مهاجر که از نسل چهارم داستان نویسان ایرانی برخاسته، از وحشت استبداد جمهوری اسلامی به سرمای تبعید می‌گریزد، اما در تبعید نیز در همان چنبره موقعیت ناانسانی گرفتار می‌شود. بابک در آخرین پاراگراف های داستان و چند لحظه پیش از خودکشی به ترجمه شعری از دریک والکات شاعر بزرگ انگلیسی زبان فکر می کند و تأمل بر این شعر او را از خودکشی باز می دارد. شعر زندگی فیزیکی راوی را نجات می دهد اما او را از موقعیت ناانسانی رها نمی کند. اقامت اجباری یا خودخواسته برخی نویسندگان نسل سوم و چهارم در خارج از کشور زمینه ای فراهم آورد تا این نویسندگان موقعیت تبعید و مهاجرت و مسائل انسان تبعیدی و مهاجر را چون چشمنداز موقعیت و موضوعی نو بر ادبیات داستانی فارسی بیفزایند و داستان بلند مهاجر نوشته ی علی نگهبان از انگشت شمار آثار موفق در این چشمنداز است. بابک راوی داستان بلند مهاجر از نسلی است که کودکی و نوجوانی خود را در انقلاب و جنگ گذرانده، نخستین گام‌های حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را به دوران استقرار استبداد برداشته و افقهای تجربه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی او را مرزهای بسته، سرکوب سیاسی حکومتی و فقر فرهنگی جامعه کور کرده است. این نسل نیز برای برساختن جامعه بهتر به پا خواست، اما در همان گام های نخست با تیغ استبداد فلج شد. شماری از این نسل به خارج گریختند. مهاجران ثروتمند ایرانی در داستان بلند مهاجر حضور ندارند، اما اغلب مهاجران این کتاب چون محبوب و فریبا، دو شخصیت داستان، در برون مرز نیز الگوی طبقه متوسط ایرانی را ادامه می‌دهند. فریبا زندگی خود را با پرسه زدن در فروشگاه‌ها یا تماشای مدام تلویزیون می‌گذراند و محبوبه با میهمانی‌ها و متاهی لباس کلیشه‌ای و تظاهر به هنرمندی. ابوالحسن از شخصیت‌های اصلی داستان مهاجر می‌کوشد تا قالب ایرانی بودن خود را بشکند و نام خود را به زبیگنیو تغییر می‌دهد که در هیچ فرهنگ و زبانی ریشه ندارد. با همین نام نه در متن جامعه که در حاشیه جامعه میزبان زندگی می‌کند، اما با نام ابوالحسن دفع می‌شود. بابک راوی داستان بلند مهاجر شکست می‌خورد، اما نویسنده داستان اثری خلق می‌کند که بر ساختاری منسجم و سنجیده و بر پیرنگی پرکشش و جذاب بنا شده و موقعیت نسل او را در لایه‌های روایتی زیبا و خواندنی به داستانی جذاب و خوش ساختار برکشیده است. طنز قوی و عمیق نویسنده که در زبان، حادثه، موقعیت و شخصیت‌های داستان مهاجر ساخته شده، توانایی نویسنده در بدل کردن خود و موقعیت تراژیک خود به موضوع طنز، پیرنگ پرکشش داستان، فضا و شخصیت سازی‌های ماهرانه نویسنده و زبان روایی داستان بر جذابیت داستان مهاجر می‌افزایند.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام احمد، صبحت بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. اگه تو ایران هستن اول هفته شون خوش، و اگه بیرون از ایران هستن آخر هفته خوبی داشته باشن.
علی، صبح و بد نیست که با یه خبر خوب آغاز کنیم، اونم این که خانه بنان، خواننده سرشناس موسیقی ایران، در فهرست آثار ملی قرار گرفته.
این اقدام از سوی میراث فرهنگی استان مازندران صورت گرفته. استاد بنان خونه‌ای در شهرستان نور داشته و این خونه جز آثار ملی ثبت شده و البته اینجوری یادی از استاد بنان هم زنده شده و ما میتونیم به قطعه‌ای از استاد بنان گوش بدیم.
و این هفته هفته‌ایه که پر از وعده است، اونم وعده‌هایی که خواننده‌های موسیقی پاپ داخل کشور به طرفداراشون دادن، از جمله مثلا مانی رهنما، فرهاد جواهرکلام و بهنام صفوی.
درست میگی محمد، به خاطر اینکه محرم و صفر کسی آلبوم منتشر نمیکنه، کسی آلبومشو بیرون نمیده، اما همونجوری هم که گفته خیلی وعده میدن که بعد از این ماها آلبوم میدن، و این ستایی که اشاره کردی کسایی هم که اعلام کردن که به جد قراره که آلبوم بدن بیرون. آلبوم من و تو، آلبومی که از مانی رهنما قراره که اوایل بهمن ماه منتشر بشه، آلبومی که 9 تا آهنگ توش داره و به نظر میرسه که به مانند آلبوم های قبلیش توی فضاهای پاپ و موسیقی تقریبا عاشقانه و تغزلیه.
من از این زندگی مسخره هیچی نمیخوام، جز یه پیانو و یه هنجره هیچی نمیخوام، هرچی خواستم نه، به هرچی که نخواستم رسیدم، حالا جز عمر گره تو گره هیچی نمیخوام.
همینطور فرهاد جواهر کلام قرار بود که پیشتر آلبومی رو خرداد ماه منتشر کنیم به اسم تو مال من من مال تو، اما این آلبوم منتشر نشد، اما همین قراره که در ماهای آتی منتشر بشه، البته با اسم جدیدی که اسمش هست احساسی که دارم. و آلبومی از بهنام صفوی قراره که منتشر بشه. اون دو سال پیش عشق من باش رو منتشر کرده و قراره که آلبوم جدید خودش رو که اسمش هست آرامش به زودی منتشر کنه و فکر میکنم این آلبوم طبق وعده هایی که خود خواننده داده اواخر بهمن ماه منتشر میشه.
درست وقتی که لبخند تو دیدم، همون لحظه به آرزوم رسیدم، بذار دنیامو پای تو بریزم، بذار حس کنم این جایی عزیزم. با این که تازه به درم نشستی، یه حسی میگه خیلی وقت هستی، تو تصویر یه رویای قدیمی عزیزم، تو تموم زندگیمی.
و خب این آخرین برنامه تازه های موسیقی ایران و جهان در صبحانه با خبر در سال 2011 میلادی. بعد نیست که طبق سنت چند روز گذشته یه مروری بکنیم بر اون چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد و این بار از اونهایی بگیم که از موسیقی کنارگیری کردن.
محمد، ما تو این برنامه راجع بهترین ها صحبت کردیم، راجع مهمترین خبر صحبت کردیم، راجع به کسی که تازه وارد بودن تو این سال درخشیدن صحبت کردیم، اما گروه هایی بودن که امسال اعلام کردن که دیگه به فعالیت موسیقی های خودشون ادامه نمیدن، ولی گروه REM در این بین وقتی که اعلام کرد همه رو بهت زده کرد. گروهی که 3 دهه فعالیت کرده بود و در طی 3 دهه جزء برترین های موسیقی بود و هنوز هم جزء برترین های موسیقی راک به حساب میاد و این گروهی بود که موسیقی زیرزمینی رو در فضای همگانی مطرح کرد و خیلی طرفدار به خودش جلب کرد. گروهی که آمریکایی بود و در سراسر دنیا خیلی طرفدار داشت. میتونیم از این گروه آهنگی رو به اسم تقلید زندگی گوش بدیم.
در همین حین بگم که کلی اسمس به دستمون رسیده، ولی من ترجیح میدم اسمس مایسا رو بخونم که انتقاد کرده از اجرای من، گفته که خواهشاً طوری رفتار نکن، انگار فقط برای جوانهای بیخیال به گفته مایسا اخبار هضم میکنی. این در اصل انتقادی بود که مایسا کرده، اما اسمس های دیگه هم رسیده. در همین بین یک شنونده هم که خودش رو معرفی نکرده درباره نامه آقای ابوالفضل قدیانی گفته، نکته‌ای که در نامه فراموش شده دروغگو بودن آقای خامنه ای است. آقای خامنه ای بر روی منبر مردم رو به تقوا دعوت میکنه در حالی که پسرش میلیاردها دلار به گفته البته این شنونده پول در خارج ذخیره کرده. اجازه بدید که بریم سراغ مهمون امروز صبح سفره‌های صبحانه شما و خونه هاتون، یک خواننده خوبی که خواننده دهه 60 هاست، مهمونمونه سیاوش.
سلام سیاوش جان، صبحت بخیر. خیلی خوشحالم که امروز در کنار ما هستی توی صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر. صبح بخیر میگم به تمام دوستان و هموطنانم در هر کجای دنیا که هستن، به خصوص در ایران، و امیدوارم که شاد و سرحال باشن و همه به آرزوشون برسن.
سیاوش، بعضی ها معتقدن، من با چند تا که صحبت میکردم، اینکه سیاوش انگار سبکش یه مقدار تغییر کرده با اون سیاوشی که مثلا در گذشته بود، سیاوشی که صحنه رو خوند و اصلا مشهور شد به سیاوش صحنه.
خیلی جالبه. ببین دیگه، خواننده سبکش صداشه و هیچ وقت صدا عوض نمیشه. چیزی که هست زمانه و موزیک هر روز عوض میشه، صدای ساندهای مختلف میاد، سبکای مختلف، ولی در واقع اگه بخواین حساب کنید، در هر زمان هر هنرمندی که کاری مینویسه یا میخونه، شعر و آهنگ باید خیلی قوی باشه و بعد تنظیم و پروداکشن. اون میتونه سالهای سال، شما هر کدوم از آهنگای قدیم بربردی امروز بخواید، اگر خوب باشه شعر و آهنگش، امروز بخواید با پروداکشن جدید بریم بیرون، هنوز همون آهنگه. پس کار باید ریشش قوی باشه. به نظر من متفاوت نیست. حالا بعضی ممکنه عادت کردم، بزرگ شدن، خاطره دارم با یه کاری. چون من وقتی دختر ایرانی خوندم، صحنه رو خوندم، من گفتم سبک دعوت شده، دوباره پدر رو دادم بیرون. همیشه گفتن این سبک دعوت شده و این نوع شیوه کار من است. هر آلبوم من یه قسمتی از شخصیت و زندگی من هست دیگه. دختر ایرانی از صدای من اون شبیه تو بلاد من عاشق شدم. یا
ایشکی زیر این گنبده کبود با من مثل تو مهربون نبود. دختر ایرونی با وفای من، چشمای سیاه آشنای من. دختر ایرونی بلای من، صدای من، من دلم کن صدا کنم خوب من، خدای من. دختر ایرونی وطنه یه تنم، گل ناله یه خاک میهنم، هر جا که توی سونه یه منه، خورشید با سمون خیمه میزنه. دختر ایرونی بلای من، داره خوش صدای من، من دلم میخواد صدا کنم خوب من، خدای من.
الان سیاوش بیشتر کاراش کارهاییه که خودش ترانه هاشو میگه، کلامش مال خودشه، آهنگش مال خودشه. در گذشته ولی یک تفاوتی وجود داشت، اینکه تو از دیگران هم استفاده میکنی، کمان که چند تا از کارهای خوبت رو هم ترانه سراهای دیگه سرودن، مثلا صحنت که کار ژاکلینه، یا حتی اگر اشتباه نکنم دختر ایرونی از کارهای هدیه بود که تو خوندی.
بله. البته خب صحنه رو با هم کار کردیم، ولی خب من آهنگای دختر چوپون، تو، پدر، نمیدونم چیکه بچه ها، یه خلاصه دوست ندارم که آهنگ و شعرش از خودم است. تمام اینا اگر تاریخ زندگی من نگاه کنید، از 27 سال که گذشت، همون از اول که نوشتم کار رو کردم اومدم جلو، همینجوری خب فرق کرده دیگه، حسم فرق کرده، احساسم. من دوست ندارم، از کار خیلی خوبی بود که ما، من در اون زمان سعی کردم آهنگ تون با اندار منفی باشه شعرش، خوشبختانه گرفت و کار متفاوتی بود. تا الان که این آهنگای جدید مثل گل من یا درو که دو سه روز پیش اومد بیرون، برای تازگی ها با تنظیم های بچه های ایران استفاده میکنم که تنظیم کنن، یعنی نوازنده های ایران رو من سعی میکنم بچه ها استفاده بکنم که همکاری کنم باشون، چون واقعا یه حس دیگه ای دارن وقتی کار میزنن و خیلی من لذت میبرم با این کار.
صحبت از حس کردی، گفتی که یه مقدار حس تغییر کرده، میتونی برای من بگی که منظورت چیه دقیقا؟
من دفعه پیش که در دبی یا ترکیه بودم، یک ماه اونجا که بودم، در روز 15 16 تا آهنگ و شعر نوشتم که همون اونجا که بودم حس مردم اونجا رو حس کردم و روی اون من نوشتم. حتی این آهنگ دروغ مال 6 7 ماه پیش که من در دبی بودم اینو نوشتم.
چطور شد که اینو نوشتی؟ دروغ زیاد مسئله جالبی هم نیستش.
دیگه البته جان، دروغ منفی اگه گوش کنی شعرشو، میگه به من دروغ نگو، میدونم بیداری، از قلب عاشقم تو هنوز خبر داری، هر چی دلت میخواد بگو، آره تو حق داری، ولی به من دروغ نگو، هنوز دوستم داری.
از تو کوچه‌تون دیشب من معش دیدنت، با قلب لرزون گذر کردم، مستاب تو دیدم، از تو به پنجره چشمای گریو وای به حالم به تو بد کردم با جهانی من گذر کردم من دروغ را میدونم بیداری از قلب عاشقم اونا خبر داری هرچی میخوای بگو به من آره تو حق داری اما دروغ نگو هنوز دستم داری هنوز دستم داری.
البته تو که الان خب ازدواج کردی و مدت هاست ازدواج کردی و
من امیدوارم همه خواننده های دیگه هم از این خود خجالت نکشن از فامیل درست کردن و ازدواج و بچه و اینا خواننده های ما قبل از چند سال پیش من ازدواج کردن همه تو پرده و با سگش حال میکردی که همه میخواستم در برم از این قضیه ولی این چیزی که ما باید حس خانواده رو به نظر من باید توی این موقعیت به خود توی این موقعیت ایران باید خیلی قوی کنیم میدونی نمیگیم شاد نکنی نمیگیم حال نکنی باید زندگی نکنی ولی اگر من دانشجوی این زندگی هستم ولی شما اگر این حقی رو قبول دارید باور کنید که قشن زندگی و خانواده درست کردن و بچه ها و این جنبش خیلی قشنگی یعنی قشنگترین چیزه.
سیاوش این داستان صحنه خیلی جالب بود. اینجور به نظر میرسید که سیاوش میخواست موسیقی رو کنار بذاره بعد یک دفعه صحنه اونو فرا خوند و برگشت. داستان چی بود؟
من احتیاج رو در این میدیدم همیشه که یک خواننده هنرمند ما لازم داریم که مردم تمام مردم اینو اطمینان کنن قبولش کنن و یک هنرمند اگه بتونه به این مرحله برسه میتونه با اون قدرت و شهرتش خیلی به مردمش و ملتش کمک کنه. یعنی من منظورم این بود که بیام حتی صحنه هم که دادم چندین آلبوم بدم بیرون برای چند سال و بعد یک کنسرت خیلی بزرگ در لس آنجلس بذارم و تمام ایرونی‌هایی که پراکنده شدن جمع کنم با هم چه قبل از دوره در موقع شاه چه بعد از دوره انقلاب و اطمینان کسی به هم نداشت و تصادفی این کار خانم گوگوش کرد چون گیر افتاده بود در ایران و اومدن و یک کنسرت خیلی بزرگ گذاشتن ولی یک هنرمندی که بخونه خیلی فرق داره به یکی که بتونه رهبری بکنه یعنی بتونه مردمش خدمت کنه و کمک کنه رشد کنه مردمش این احساس رو من همیشه در خودم داشتم.
سیاوش ولی الان فکر می‌کنم که وضعیت موسیقی مقدار برای کسایی که دارن تو این عرصه کار میکنن خارج از ایران مشکل‌تر از گذشته شده.
وقتی آزادی همه چی هست خب همه پرواز دارن میکنن حسا داره باز میشه بهترین استودیوها پول زیر دستتونه میتونید بهترین کارا انجام بدیم شکوفا میشه ولی الان با گرفتاریایی که هست نمیدونم نمیشه هنرمند خوب باشی حتما نمیتونی کنسرت بذاری نمیتونی کار کنی خب این خیلی سخته برای هنرمند کار کردن یا رشد کردن به خصوص در ایران. خواننده اینجا رو زیاد قبول نکنین من خودم اینجا هستم ولی زیاد قاطی نیستم چون همش گنگ بازی و زیاد چیز مثبتی من نمیبینم چندین سال از اینجا بیاد بیرون ولی در اون موقعی که قبل از که بیام اینجا اونایی که شعر و آهنگای قشنگ برای حتی خواننده‌های تاپ دوره شاه نوشته بودن هنوز شعر قشنگشون هنوز مونده حتی اگه منم بردارم یه شعر رو بخونم ممکنه هنوز بگیره چون شعرها کارا قشنگ بوده چون آزاد بوده دلشون آزاد بوده. الان حس شعرها خیلی قویه چون جلوی تقریبا آزادی هنر رو یه جورایی گرفتن به حدی پروداکشن ها ویدیو ها خب خیلی سخته براشون ولی واقعا درود میگم به بچه‌ای که در ایران واقعا با این موقعیت دارن چه کارهای قشنگی انجام میدن.
تو آهنگای بندری دوست داری؟ این آهنگ هم از ساختای خودم هست. این آهنگ از یک نامه میاد که از ایران به دست من رسید و انقدر نامه قشنگ بود که باید شد من این شعر آهنگو برای تو بنویسم. حاضرید؟
باز نامه رسید چه عاشقونه عکسم و برام کشیده روشش نوشته تا ابد گرفتار با انگ و ترانه تو میمونه بیدار تو گناه خیزم به اون می نویزم به اون وفادار به اون عزیزم هدیه من به اون فقط ترانه آمه روزی که نامه اش نیاد بگه سلامه هدیه ایرون ازاده یه روزه تارو تو هوای قلب من نفس ای ایم بود جای بوسه روی نامه از شیرینه چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه هدیه ایرون ازاده یه روزه تارو تو هوای قلب من نفس ای ایم بود جای بوسه روی نامه از شیرینه چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه.
میدونی که این برنامه ما اسمش هست صبحانه با خبر و صبحانه با
خبر
باشه. من میخواستم نه میخواست ازت بپرسن که تو اهل صبحونه خوردن هستی یا نه، چون چند دقیقه پیش که تو کوها بودی، تو کوه کمر بودی، واسه این ازت بپرسن.
اینجا واقعا یه جایی داره مثل داده چالوس خودمونه، میریم اونجا بعد یه وقتا صبحونه میزنیم.
چه خوب، معمولا چه صبحونه اونجا داره؟ صبحونه هاش چیه؟
همون هم اونجایی که خودمون داره، البته زدم یه چیزی بود برام خاگینه میگونیم از این معناها نداره، ولی خب بگه همون تخمارد و همون تشکیلاته. صبحونه ایران نمیشه اینجوری بهت بگم.
آها، پس صبحونه ایران نمیخوره. آخه مسئله اینه که تو همسرت هم آمریکاییه، فکر نکنم زیاد صبحونه اصلا ایرانی اهلش باشین.
اختیار داری، رفت اتفاقا امشب رفته قرمه‌سبزی درست کرد.
بابا دمت پس حسابی، بابا وضعت خوبه.
آره بابا، ایشون من وقتی میشناختمش همبرگر بلده بود درست کنه، آره رفته فسنجون یاد گرفته، قرمه سبزی یاد گرفته. بعد بچه های منم عاشق غذای ایرانی هست.
چه جاله،
ول نمی کنن خلاص.
فکر میکنم که برای این صبح قشنگ یکی از کارهای آخرت گل من کار قشنگیه که خیلی هم میچسبه تو روز جمعه، مخاطبای ما گوش بدن لذت برن. میخوایی صحبت کنی اصلا، بگید که داستان این گل من چیه؟ گل من اصلا کی هست؟
گل من شمای دیگه.
دوست داری به من؟
بجز شما ما دیگه کسی رو ندید. قصد من حسد بچه های ایرانه و هرچی هم میگم برای شما هست واقعا. امیدوارم همیشه گل باشید و زندگی کنید و خوش عد.
منو حیرون میکنی، منو داغون میکنی، تو لبخند لبات گل من، گل من، غم و از وجود من میبری گم میکنی، تو خود نوری و عشق گل من، گل من.
خب یک ترانه گل من از سیاوش، آهنگ و ترانه از خود سیاوش، تقدیم به گل بانوهای ایرانی.
گل ابریشمیه منم و مست هوا، گل من حدیثی اسم تو را روی لباش میاره، میدونه عاشق شده گل من، گل من.
حالا بر نخوره به گل پسرای ایرونی، تقدیم به هر دوشون، گل دخترها و گل پسرای ایرونی که همشون گلن و به ویژه اونایی که شنونده صبحانه با خبر هستن. میخوایم به اسمساتون هم تا لحظاتی دیگه سر بزنیم، همراه ما باشید.
برق میزنه میسوزونه دل میبره روح نوازش میکنه، چه ساده خواهش میکنه، دنیای تو رنگ دیگه است، انگاری آب رنگ دیگه است. گل من نکنه یه روز غم رو لبات بیاد، گل من نباشم و من نبینم اشکات، گل من منو حیرون می